أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظیما. عنایت داشتید که در رویکرد ایجاد یک جامعه دینی ظرایفی رو باید در اون جامعه رعایت کرد، جامعه رو برای اینکه دینی کنیم باید تمام مناسبات اون جامعه رو دین مشخص کنه. یه وقته که ما میخوایم توی اروپا زندگی کنیم یا در نظام زندگی کنیم که نظام شاهنشاهی است، خب اونجا مناسبات جامعه را اون نظام تعیین کرده است. ما تنها میتونیم نسبت خودمون رو در عبادات فردی با خدا مشخص کنیم، ولی دین غیر آیینه است. یه وقت از انسان یه آدابی داره، یه آیین فردی داره، خب اون کار نداره به این کارا، عید نوروزی میگیره، کارناولی را میندازه، نظامم کار خودشم میکنه. یه وقتی که نمیخوایم دین داشته باشیم، دین یعنی که تمام وظایف ما رو تعیین کنه. خب اسلام دین است به دلیل خود همین آیات قرآن، بنابراین مشخصه که میخواد یه جامعه دینی درست کنه، نه یک آیین دینی. خب مثلا توی ژاپن شما میدونین که آیین‌های دینی دارن، بودا آیین‌های دینی داره، برای همینم هیچ وقت نظام کشورهای خاور دور بر اساس بودا مدیریت نمیشه، اون حاکم به اصلاح دین، حاکم جامعه بر اساس برنامه‌های خودش و عقلی که براش در طول تاریخ تنظیم شده است و عقل تاریخی خودشون جامعهشون رو اداره میکنن. بر همین هم شما میدونید خیلی سریع ژاپن و کره و این حرفا تحت تاثیر فرهنگ مدرنیته قرار میگیرن. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون ارتباط کامل زندگی با خدا واقع نمیشه. خب وقتی که زندگی در زیر ولایت الهی نباشه، اون نتایج کاملی نصیب انسان نمیشه. خب حالا وقتی که دین اومده است و میخواد یه جامعه بسازد، در ریزترین مسائل باید تکلیف انسان را مشخص کنی. دیدین که در آیات قبل حتی تا کجا کار را جلو برد؟ در اینجا که خب حالا اگر که حاکم شدید، جامعه رو دست گرفتید، بر دشمنانتون پیروز شدید، خب یه عده‌ای میخوان با شما در کنار شما زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. میگه خب باید به اینا حق بدی. وقتی آدم یه قبیله شد، یه فرقه شد، بقیه را میگه بی خود کافرم، بی خودم. روحی قبیله‌ای هر کس غیر خودش رو باش مخالفت میکنه، تحمل نمیتونه بکنه. اما روحیه تمدنی دیدین که تا کجا رفت جلو. گفت که خب درسته که شما باید ارتباط برقرار کنین، تا اونجایی که فرمود اگر اومدن و از شما طلب حیات کردن، تحیات، شما باید باشون ارتباط برقرار کن. بله ریزه‌کاری کرد و کرد. در آیه 88 گفت مواظب باشید جریان نفاق رو وارد برنامه نکنید. زندگی مسالمت آمیز با نفاق که نمیشه داشت. این ساده انگاریست. نفاق اومده از که شما را براندازد. بعدم فرمود که برعکس یه عده‌ای هستن نمیخوان با شما درگیر بشن. خب شما هم با اینا درگیر نشید. تعبیر این بود دیگه که و القا الیکم السلام. آیه 90 رو نگاه کنی میفرماد اگه اومدند و اظهار امنیت کردن نسبت به شما، این سلام و سلام یعنی میخوام کنار هم زندگی کنیم، میگه چه باید باشون کنار بیاد. حق ندارید بر اینا مسلط بشید. من عذر میخوام دارم آیه قبل رو دوباره تکرار میکنم چون خیلی دقت داره. میگه وقتی که فئن اعتزلوکم، وسط آیه 90، فلم یقاتلوکم، اگر که کناره گرفتن از اینکه با شما به جنگند و نمیخوان درگیر بشن با شما، و القا الیکم السلام، و به شما اعلام کردن که آقا ما میخوایم کنار هم باشیم، امنیت داشته باشیم نسبت به هم، میگه فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. خدا برنامه ندارد که شما را بر اونا مسلط کنه. چون من عکسشه دیگه، آدم میگه خب ما که حقیم و پیروزیم، باید رئیس اینا باشیم. میگه همچی چیزی نیست. خیلی آیه حساسیه. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، یعنی خدا قرار نداده است برای شما که بر اونا راهی باشید. این اصطلاح نفی سبیل که شنیدین، اینجا طرف دیگه ایش رو داره میگه، میگه برای شما راهی نیست که بخواید بر اینا احاطه داشته باشید و حکومت کنید، کار خودشونو بکنه. چرا؟ چون یه روحیه ای ممکنه در مسلمونا پیش بیاد که خب حالا که ما اومدیم و پیروزم شدیم و خیلی کارا رو هم دست گرفتیم و حقم که هستیم، پس باید مثلا بر بقیه دنیا و ما حکومت کنیم. کار شما نیست. حالا بحث بعد، آیا فرهنگ مهدوی این چیه؟ فرهنگ مهدوی هم اول بحث است. اینه که استکبار دیگه نمیتونه حاکمیت داشته باشه، یا اینکه مردم باید همه ذیل فرهنگ، ذیل حاکمیت مهدوی باشن. نگاه کنید کتابا را، نمیتونیم راحت اون نتیجه را اونجا بگیریم. حاکمیت ظلم حق نداره تو دنیا باشه، اما این که ملت ها اگر بخوان خودشون در زندگی شخصی خودشون زندگی خودشونه بکنن، ما حق داریم امنیت اونا رو از بین ببریم در حالی که امنیت ما رو از بین نمبرن. این آیه میگه نه. بله باز ظرایفی داشت دیگه. فرمود یادتون باشه تو همین قضیه هم هوشیار باشید، چرا؟ ستجدون آخرین یریدون ان یعمنوکم و یعمنو قومهم کل ما ردو الالفتنه ارک صوفی ها. اما تو همین قضیه ممکنه که یه عده‌ای بیان و نگذارن شما برنامه دونو اجرا کنید که بحث شد، یعنی منافقانه ادعای امنیت بکنه. بعد از این اگه نظرتون باشه اومد و گفت خب حالا که جامعه تشکیل شد باید این جامعه حقوق هم دیگر را رعایت کنه، مؤمن باید اصلا روحیه‌ای که درگیری با مؤمن داشته باشه از ذهنش بیرون کنه. تا کجا؟ میگه حق این که بخواد اراده کنه یکی دیگه را بکشه و اینا، اینا هم برای یه جامعه که میخواد دینی زندگی کنه اصلا جا نداره. ما کان لمؤمنن ان یقتل مؤمنا، این تعبیر که میدین معنیش همینه که من عرض کردم، اصلا جا نداره که مؤمنی بخواد با مؤمن دیگه در حد مقاتله تصمیم بگیره. بعد اومد احکامو گفت که خب حالا اومد ما اشتباهن یه همچی برخوردی کرد، خطاان کرد، حکمی داره. انواع حکم رو گفت که یادتون هست. بعدم فرمود که اگه کسی به جای خط به صورت خطا نه متعمدن این کارو کرد، تعبیرها رو ببینیم که فجزاؤه جهنم آیه 93 خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه. یعنی هر چه بدی که ممکنه و عذاب که ممکنه برای همچه آدمی هست که روحیه روحیه این که تصمیم بگیرید یه مؤمن دیگه را بکشید. ممکنه بگین که خب سر ایمان که نمی کشه، سر این که دعواشون شده است، نمیدونم این همسایه با اون همسایه تجاوز عدوانی کردن، کشتن چرا؟ پای کشتن باید وسط نباشه در جامعه. یعنی یه ملاک خیلی خوبی است. حالا فرض میگیریم، حالا مثال ساده فرض میگیریم که مثلا حوثی ها اومدند و حالا این آقای عبدالرب منصور رو از سر حاکمیتش هم عزل کردن. فرض هم میگیم عزل کردن، خب آل سعود تو چرا تا اینجا وارد شدی که اسلحه از آمریکا خریدی اومده این بچه مسلمان رو میکشی؟ این آیا فراموش میشه که آل سعود میتونه اقدام کنه؟ تو خودمونم ممکنه پیش بیاد. منظور این که تعمدن، خب اینجا میگه جز تعمد است که این مسلمان ها را به جهت این که برفرض اختلاف داخلی دارن به طرفدارای آل سعود هم برخورد تند کردن، خب چرا کشتن؟ این کشتن کجا بود؟ این همون متعمدنه. اینجاست که حالا من میخوام یه خود روش فکر کنی که آیا ما در این موضع گیری هایی که میکنیم در دفاع از مردم یمن این یک حرکت قرآنی است یا یک مسئله ملی است و نمیدونم سیاسی و اینا؟ خب واقعا ما این قرآن بهمون میگه که این کار بده، این کار غضب الهی داره، این روحیه را باید در خودمون نگه داریم مطابق موضع‌گیری قرآن موضع بگیریم. الان هم میدونی که الان یکی از اشکالایی که بعضی روشن فکر را میگیرن به ما به رهبری میگن چرا دخالت کرد؟ نه این اصلا دخالت نیست، این حرف قرآنه که این روش که شما مسلمان کشی میکنید این روش الهی نیست. بعد حالا خوب دقت کردی، حالا ببین چقدر دوباره این آیه 94 که حالا موضوعش بعد عوض میشه، میگه خب حالا پس بنا بود که یه فضایی بسازید برای یه جامعه دینی. خب مواظب باشید اگر میخواید برید یک جهادی بکنید، شنیده اید که حاکمان ایران نمیذارن با این مسلمان بچه های سالم ایران بیان به طرف دین، اطلاع پیدا کردید. خب حالا حرکت میکنی، باید حرکتتون حساب شده باشه. فتبینو را میخوام معنا کنم، یا ایها الذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل الله، ضربتم فی سبیل الله این حرکت کردین برای جهاد رفت، فتبینو خیلی تحقیق کنید ببینید آقا اینجا جای جهاد هست یا نیست. یعنی چی؟ یعنی باید مقابله کرد با اینا یا نه اینا مسئله ندارن، اینا خیلی راحت پذیرفتن شما را. ما متاسفانه این آیه طبق اسناد تاریخی زمان خلیفه دوم عملی نشد متاسفانه. این افغانستان و خراسان خیلی زودتر مسلمون شده بودن، زمان خلیفه دوم دارم میگم. بعد اینا سرداران خلیفه دوم طبق اسناد تاریخی محل نگذاشتن به اظهار اینا که آقا ما مسلمونیم قبول کردیم، چون اگه قبول میکردن نه غنایم میتونستن بگیرن نه زمینهای مفتوح الان. میدونین که از نظر اسلامی اگر یه گروهی مشرک حاکمی گرفتن یه کشوری را، شما اگه رفتید و اون کشور را فتح کردید، اون زمینایی که از دست مشرکینی که مقابل شما بودن گرفتید مال شما میشه. خوب دقت کنید، نه همه زمینای مردم ها، یه عده مشرک معاندی که مقابل شما، خب اینا بمونن چی میشه؟ نمیذارن شما زندگی توحیدیتون ادامه پیدا کنه. میگن که خب اینا را باید چه کار کنید؟ اینا مقابل شما، اینا مشرکند و معاندند. میگه زمینای اینا مال فاتحان میشه، غنایمش هم مال فاتح. سرداران خلیفه دوم خب با این نیت اومدن تو همین خراسان اینا رو گرفتن. بعد هرچه اینا گفتن بابا ما که مسلمونیم، نشنیده گرفتن تا هم زمینا مالشون بشه هم غنایم. این آیه میگه عکسش باید میکردید، از قبل پیش بینی کرده است. اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی حرکت میکنین برای جهاد، فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، صراحتا میبینی نگوید که اون کسی که اومده میگه آقا ما مسلمانیم، اظهار مسلمانی میکنه، همین اندازه کافیه. نگو نه اینا مؤمن نیستن، همین اندازه نظام اسلامی نگه داشته میشه. نه اینکه من باید تحقیق کنم نه تو نماز میخونی یا نمیخون. دیدین یه فیلمی را گذاشته بودم، این داعشی یا لعنتی بیچاره، این چند تا از این راننده ها کامیونای خوبی داشتن، اینا حواس این که این کامیونا را داشته باشه. و اینا را تو جاده که فیلمش نشون میدم، جاده گفت که تو چه؟ گفت مسلمونم سنیم همه اینا. گفت که نماز ده بخون بینم. خوی راننده بیچاره شما بودی هول میشدی جلو داعش، یا یخت درست نخون آنی کشتش، هر ستاشونو کشت، ستا تریلی حسابی گیره داعشی اومد. همین شد هست. معنی نشد، اینا کجای قرآن بود که حالا یه دی متاسفانه بگن که نه اگر اسلام و منهای حقوق بشر بخوایم ارائه کنیم میشیم داعشی. من نمیدونم این از کجا در آوردن، این آیه اینا نمیگه، نخوندن این آیه را. خیلی تهمت بزرگی دارن به ما میزنن، میگن اسلام منهای رعایت حقوق بشر جهانی همون داعش است. این آیه اینا میگه، میگه آقا اگه گفت من مسلمونم همین، القا الیکم السلام، میدونی این یعنی معنیش همین سلام، یعنی فقط اظهار کرد.
میگه حالا دقیقاً میگه نه لا تقولو، نگو لست مؤمنا، نگو تو مؤمن نیستی.
تب تقون عرض الحیات دنیا، به عشق چی ابتقا یعنی؟ یعنی میل، به میل این که دنیا را میخوای. میگه این کارا نکن، چال یخت دنیا گیرت بیاد. فعند الله مقانم کثیره، پیش خدا گنج ها ثروت های زیادی هست، شما درست عمل کنید به نتایج خوبی میرسید، دنیا دونم تعمیم میشه. خب ما مگه یکی از وظایفمون این نیست که این فکر و فرهنگ رو تو جامعه رشد بدیم؟ یعنی ما حق، حالا دیگه هی حرف حرف میاره نمی چه کار کنم، این بند جیما که یادتونه بند جیم یه بنده خوبی بود که آقا زمینایی که وله و صاحب نداره و حالا جامعه انقلابی نیاز دارد که اینا بکارد مزرعش کنه، گفتن که خب این مصوبه این بودا که این زمینی که صاحبش نیست یا رفته از خارجی اصلا معلوم نیست کیه، زمین وله، میشدم کاشت، این رو دولت اسلامی بدید به یه عده بکاره. خب این کاری خوبیه. بعد یه عده اومدن نه خاله این زمین صاحب داره، ولم نیست، تازه زمینم نیست، درخت داره. شبونه اومدن درخت رو بریدن، همین بچه مذهبی های خودمونه. خب حالا صاحبش هم چطور بود؟ پولدار بوده، رفته بود خارجی کشور. خب گفتن صاحب که نداره، زمین هم که لمی از رای، پس مال ما میشه. رفتن مجوزش گرفتن از بزدا و جهاد اسلامی بود دیگه و مال خودشون شد. خب معلوم است اینا آیه رو نگاه کنید، تب تقون عرض الحیات دنیا، چی میخواستن؟ دنیا میخواستن. نتیجهش میدونید چی شد؟ بیا پیش من، همونا الانه بچه هاشون امریکا، خودشون هم هر روز دارن قر میزنن که چرا جمهوری اسلامی نمیذارید ما حقوق نجومی داشته باشیم. والا همون حقوق نجومیان، من بعضی هاشون رو میشناسم، این میخواستن دنیا رو داشته باشن به روش باطل. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که یا زندانند یا اسیر احوالات خودشونن، بچه هاشون هم خارج هر روز فوش میدن که چرا کم برا ما پول میفرستی. حالا خاوری ها و اینا رو شما ریزدگاه کنی، یه تیپ اینجوری اهل جهادن، اومدن جهاد کنن، اما جهاد از چه زاویه ای؟ که بیشتر ثروت داشته باشن، نه وظیفه. وقت چقدر قشنگ ادامه شد، کذالک کنتم من قبل. خب این که شما میگون این مؤمن نیست الکی میگه، خب تو هم قبلا همین تو بودی، میگه تو حالا از اول نماز شب خون بودی یا معراج میرفتی. و آیه این کذالک کنتم، شما هم قبل از قبل در ابتدای دین همطور آبکی شلکی عادی داشتی، یواش یواش خدا به توفیق داد از خوب شدی. میگه ای شمایی که حالا میخواید که به عشق ثروت جهادی میکنین که به قول دکتر شریعتی به جای جهاد طلب غنیمت بود. خب این بود، اینا تحقیق خوبی است که ایشون میکنه. میگه خب شما و هم خودتون اول یه دین عادی داشتید، خدا توفیقتون داد. ببین فمن الله علیکم، خدا منت سر شما گذاشت و دینتون دین نورانی کرد، الان متدین شدید. پس چی؟ فتبینو، پس خیلی تحقیق کنید. همینطور نمیشه کسی رو از جامعه دینی بیرون دانست. خیلی دقت میخواد، گوش بدید، به راحتی نمیتونین هر کسی رو به سلیقه خودتون بیرون از جامعه دینی بدونید و بگو نه ما میخوایم با اینا مبارزه کنیم. ان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا میدونه در این چی کار میکنید، زیر نظر خدایید، حواستون جمع باشه. در واقع این آیه داره میگه که خودتا بپا، خودتون رو بپاید. بناس یه جامعه بسازیم، یه قبیله که نمیخوایم بسازیم که زمین پهلویم نم ورداریم سهم خودمون کنیم. این نیست. ما میخوایم زمین پهلویه را به رسمیت بشناسیم تا زمین خودمون و زمین پهلویه بشه یه جامعه. مثال پس دقت کردین تو این فضا اومد و مشخص کرد که ما چطوری جامعه را شکل بدیم. مواظب باشیم به هم تجاوز نکنیم، مواظب باشیم حقوق همدیگه را رعایت کنیم، مواظب باشیم او وقتی هم که میریم جهاد افراط نکنیم. خب حالا تا اینجا شما را متعادل کرد. حالا بیا آیه 90 بعد اینا میگن قرآن ها که خب حالا شما بگویم خب پس دیگه ما کاری به این کار نداریم. میگه نه اخوی، باید کاری به این کارا داشته باشی، اما درست کاری به این کارا داشته باشی. اینا میگن حالا آیه رو ببینیم. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرره و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. حالا آیه رو با هم میخواییم بخونیم. مساوی نیست اون القاعدون من المؤمنین، اون بچه مسلمونایی که خیلی نمیخوان اهل مبارزه باشن. من المؤمنین داره آیه با بچه مسلمون مؤمن حال مبارزه و انقلابی بودن نداره. باشه لایستوی قائد، این بچه مسلمونا مساوی نیستن با کیا؟ والمجاهدون فی سبیل الله، با اونایی که مجاهد در راه خدان که با اموال و انفسشون مجاهده میکنن. اگه دقت کنین وسط آیه یه استثناء گذاشت، غیر اول ضرر. اول ضرر یعنی کسایی که کمبود جسمی دارن، مثل نابینا بگو این تیپ بیماری هایی طرف داره دا اینا رو میگن که بسیار ناتوان، اینا رو میگن اولی ضرر. میگه مومنین قاعد نشسته، غیر اونایی که ناتوانن، اون مومنین نشسته، خب ناتوانان نشستن، اونا رو نه، مومنین نشسته غیر انقلابی با انقلابی، انقلابی از کجا در آوردن؟ و مجاهدون فی سبیل الله، اینا مساوی نیستن. خیلی دقت کنین به این آیات. اگه یه آیه از قبل آدم ازش غافل بشه، این آیه را درست نمیتونه درک کنه. نور آیات به اجمع آیاته. حالا من با حوصله سعی میکنم در حد توانم عرایزی داشته باشم. خب پس بحث سه تیپ، پس یه تیپ ناتوانا که اونا بحثشون بیرونه، یه عده مومنین توانایی که روحیه انقلابی ندارن و مؤمنین توانایی که روحیه انقلابی دارن. میگه این دوتا مساوی نیستن. خب حالا آیه را با هم بریم جلو ببینیم چی میشه. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، خدا برتری داده است. این برتری باید معنی کنیم، خدا برتری داده است. مجاهدینی که با مال و جانشون مجاهده کنن بر قاعدین، بر اونایی که نه حال مبارزه ندارن، در درجه، درجه این معنی که کردم همین درجه، اینجا به اصطلاح مفرد نیست، صفته، در درجه اینا را فضل الله، خدا برتری داده است. باز آیه را تا ادامه شو بخونیم. و کلن وعد الله الحسنا، میگه اینجا شما بگون چرا خدا اینجا یخده انقلابی نیست، هر دوتاشون را خدا وعده عاقبت به خیری داده است. کدوم دوتا را؟ اونایی که خیلی انقلابی و مبارز نیستن و اونایی که انقلابی و مبارز هست. حالا
دوباره میگه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا مجاهدین را بر قاعدین اجر عظیمی داده است. آیه بسیار حساسیه. اولا یادتون باشد این آیه مربوط به مجاهده و مثل جنگ بدر و جنگ خندق و اینا نیست. اونجا نه، اونجا واجب بود که در مقابل کفر بایستیم. اونجا اگه یه عده‌ای فرار میکردند و میفرون منافق و کافر. پس این مربوط به کدوم جنگ هاست؟ جنگایی که نظام اسلامی تثبیت شده. حالا دو تا روحیه هست. یه روحیه‌ای که میگه که با نظام کفر سر سازش نداشته باشید، بهتر بگم خیلی حواستون به این جملات باشه، یه خورده تون بریم از آیه فاصله میگیریم. خب نظام اسلامی تثبیت شده است و حالا دو تیپ پیدا شدند، دو تیپ مسلمون پیدا شدند، به دلیل اینکه میگه و کلن وعد الله الحسنا، هر دو تا اینا را خدا وعده حسنا داده است. علامه طباطبایی این جور معنی کردن، کلن وعد الله العاقبت الحسنا، میگن یه العاقبه اینجا در تقدیره، یعنی هر دو تا این تیپ، اون تیپ انقلابی و اون تیپ قائدون غیر انقلابی، هر دو را خدا وعده عاقبت به خیری داده. خب حالا از یک طرف پس دو تیپ نظام اسلامی تثبیت شده است، حالا به هر دو تیپ خدا وعده عاقبت به خیر داده، با این همه میگه چی؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین. اینجاست که تفکر قرآنی عجیب میشه. ما عموما اینجور نیستیم، تعارف نکنیم، میگم آقا یارو انقلابی نیست ولش کن. این میگه اگه انقلابی نیست ولی نظام رو قبول داره، پا نظام واساده است، هیچ مخالفتی که نداره، پذیرفته است نظام را، اینا نباید بگوی ولش کن. بله اون نتایجی که مجاهده در این فضا نصیب خودش میکنه از طریق خدا، این نمیکنه. حالا ما میخوایم یخته با این دیگه با هم حرف بزنیم. من بدم نمیاد یه جمله اخیری که حضرت آقا با این دانش آموزا داشتن، دیدار دانش آموزا و دانشجویان، به نظرم خیلی نزدیکه این حرف به این که میخونیم با هم دیگه. جمله شون اینه: بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتان نرود که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت می کنید، به سمت آرمان ها می روید و می توانید با قدرت و می توانید که اون را داشته باشید و قدرت آن را دارید. تو این فضا اول دشمن اصلی شما آمریکاست. اصلا همین جمله حضرت آقا رو ما یه خود حرف بزنیم روش. بحث هر نیست که شما دشمنتون آمریکاست، یعنی آقا اسلحه وردن داریم به جنگیم. حالا نه، جنگمونو کردیم، کشورمون تثبیت شده، آمریکا هم جرأت حمله به ما نداره. میگه حالا باید دشمنو ول نکنه. این چه فرهنگیه؟ خیلی بحث پشتش خوابیده. من نمیدونم این جملات اگر به قلب ایشون القا نشده، اگه پشت قضیه را بدونید میگوید پس کجا بوده از این جمله. بعد هم میفرماد این را فراموش نکنید. داره با کی صحبت میکنه؟ با جوانایی که دارن درس میخونن. چون بعدش هم میفرماد خوب درس بخونید، اهل معنویت و عبادت هم باشید. به این جوانا میگه تو این ساختار، تو این فضای فکری و فرهنگی روحیه تقابل داشته باشید با دشمن. وقتی میفرماد دشمن اصلی شما آمریکاست، یعنی چی؟ یعنی روحی تقابلتون از دست ندید، یعنی حیات برتر را داره توصیه میکنه. نمیگه اون دانشجویی که داره درس میخونه بعدم میخواد کار بگیره، در نون زن و بچه‌ش داره، اون کار بی خودی میکنه.
اصلا با اونا حرف نداره، نفی اونا نمیخواد بکنه. میگه شما جایتون باشه، در راه بسیار مهم و خوش عاقبتی پا گذاشتید و میتونین به آرمانهاتون برسید. حالا یادتون نره که دشمن اصلیتون تو این راه آمریکاست. خب واقعا اگه این بچه‌ها بخوان کار کنن، فعالیت کنن، درس بخونن، کارآفرین بشن، اینا چه نیاز داره که به دشمنی آمریکا هم فکر کنن؟ من نظرمه که نیازش نیست که سطح شخصیتشون میاد بالا. من از این آیه این برداشته کردم. حالا برین جلو ببینیم. خب اول میام سر این فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم. جالبه، فخر رازی اهل سنت در تفسیر کبیرش میگه این مصداقش علی علیه السلامه. اون میگه، میگه هیچ کس به اندازه علی مصداق این آیه نیست. اینا داشته باش. بعد این روایت چه کار میکنید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماد یا علی انا مدینه الحکمه و انت و هی الجنه و انت بابها. علی من مدینه حکمتم که همون جنت است و تو بابشی. علی این حکمت رو از کجا به دست آورده است؟ این آیه میگه فضل الله المجاهدین، خدا مجاهدین رو بالا میبرد، یه فضلی بهشون میده، یه شخصیتی بهشون میده. آیا به این معنا نیست که در روحیه انقلابی حکمت علوی نصیبتون میشه و در روحیه غیر انقلابی نون و آبدون رو به دست میارید؟ همه فکر و ذکرم نیست که بالاخره ساختمانمون کهنه نشد، ماشینمون مدل نیفته، تعارف نداریم، ضد انقلاب هم نیستید و مؤمن هم هستید و نمازتون هم میخونید و خدمت هم به خلق میکنید. اما این آیه میگه که خوب کاری میکنی، اما یادت باشه که ما دوتا دون عاقبت به خیر میکنیم، اما فضل الله المجاهدین، مجاهدین رو ما یه جور دیگه جاشون را توی این عالم در گشودگی اسلام تعیین میکنیم. ظرائف ها ببینید خیلی نتیجه برای ما داره، چون آیه ادامه هم داره. با اولا پس مشخصه که در نظام اسلامی جریانهایی که با اصل نظام مسئله ندارن با اینا پذیرفتنی هن در نظام. ثانیاً میگه که اونا را ما حس نمی کنیم، عاقبتشون هم به خیر می کنیم، اما یه امتیازات خاصی، یک کمالاتی، یه فضلی خدا به این بچه انقلابی ها میده. من نمیدونم شما تو تجربه‌ام اینا دیدین، واقعا بعضی این بچهای انقلابی مبارز یه بصیرت فوق‌العاده دارن. واژه بصیرت خیلی واژه خوبیه. این بصیرت در ازای روحی انقلابی است.
و با دوباره از اول آیه را میخورم، لا یستویل قائدون من المومنین غیر اول زرره و المجاهدون، مساوی این دوتا نیستن. کدوم مجاهدون؟ مجاهدون ها فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. حالا دیگه خودتون متوجه این چرا اموال و اول آورده است. بالاخره آدم تا مالش نتونه تکلیفش با خودش روشن کنه، جانش نمیتونه. عجیبه، گفت آقا حاضریم جون بدیم اما مال نمیدیم. این مال عمدن اول آورده است. یعنی شما باید اگه خواستید روحیه انقلابی داشته باشید، باید روحیه جمع‌آوری مال نداشته باشید. حالا عکسش کنید، دیدین این قائدون عموما خیلی میخوان تو بورسا نمیدونم اینا هم شرکت کنم. میگم نگه گناه است؟ میگم نه. میگم دوتا خونه داشتن گناه است؟ نه والا. خب میخوام داشته باشه.
اما مجاهدون خرج میکنن برای راهی که گشوده شده است در اسلام و انقلاب. نه، زندگیشون را در اختیار این گشودگی اسلامی قرار میدن. این حساب تو کاره. میگه مجاهدون در اموال، خودتون میدونید. مقایسه کنید بر قائدون. قائدون مال دوستی میکنن، اینجا مقابلش مجاهدون در راه دین خرج میکنن. مجاهدین به امواله معنی چی آقایی؟ و برای جانشون هم جای ابدیشون رو در همین روحیه قرار دادن.
و انفسهم؟
نه، اگه اسلام انقلاب جان بخواد ما هستیم. من خدا میدونه حالا هی اینا رو میگم. یه بار یا آقایی بود، ما مدتی با سپاه رفاقت داشتیم، میرفتیم سفت سه روز میرفتیم بحث میکردیم درس میدادیم اینا، رفیق شده بودیم با یه رانندهی بود، این رسمی سپاه بود دیگه. نم چی تو شد که ما رفتیم خونش دیگه، وای یه اتاق کوچولو اون بالا داره، سه تا بچه و بسیار ساده زندگی میکنه، ولی این خیالش نیست. با اینکه گواهی نامه یک داشته میتونست خیلی راحت تر از ناز زندگی کنه. نه، این همون مجاهده است. اسلام از این خواسته است که حالا بیاد به میدون و مبارزه و فعالیت. سپاه هم که میدونید وقتی میمدید تو سپاه چه راننده بودی، چه خط اول بودی، فضای مقابله با دشمن بود با جان و ما. من اون روز خیلی جا خوردم که خدای تا کجای ادعی پاواستدن که این انقلاب رو حفظ کنن. چون برای خودم خیلی مهم بود به عنوان مثال گفتم. صدها از این مثالا شما داشتی. خب پس ببینید میفرماد این دوتا مساوی نیستن. اول گفت مساوی نیستن، بعد دقت کنید میگه فضل الله المجاهدین، دوباره میاره دینا. میگه این دوتا مساوی نیستن، اما نه فقط مساوی نباشن، خدا به مجاهدینی که با اموال و انفسشون مجاهده کردن یه نگاه خاص داره. فضل الله اینا را بالا میبرد، برتری میده. برتری اینست که پولشون بده یا آبروشون بده. اینا که نه آبرو میخوان نه پول. پس معلومه همون حکمتی که به امیرالمومنین داد رو به اینا میده. خودتون میده روحیه انقلابی بصیرت متعالی میاره. آدم رو از افکار سطحی روزمره آزاد میکنه. بعد برای اینکه یه وقت ما افراط نکنیم فرمود که و کلن و عدل الله الحسنا، اما دوباره فرمود که چی؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین چی؟ اجرن عظیما. اجرن عظیما اولا تنویناشه که میدونید یعنی چه، یعنی تو نمیتونی بفهمی چقدر. به تفخیم میگن اصطلاحا، یعنی حدش حد اراده تو نیست. تو اراده میکنی که خدای من بتونم خوب رو کو برم. خب برادون پیش اومده شما تو همین زیارت اربعینی، یا آیا اونچه که شما اراده کردین بدون دادن، یا یه چیزایی که اصلا فکر نمی کردی اینا تو این دنیا هست. اینجوری است جهاد، یه روحیه میده که تو اصلا وارد یه عالم دیگه میشی که تا دیروز نمیدونستی همچی نحوه زندگی هست. من روک بگم به شما، من گاهی گوش میدم این جریان های حالا بگیم اصلاح طلب و میخوام بفهمم برشون چه میگذره. خدا میدونه خیلی غریبن از حقایق، خیلی غریبن. وای من این صحبت های آقای سروش هم گوش میدم، نم چی میگه آدم قصه میخوره. اینا نمیدونم تعبیر چی بدونم، یارو خیلی پیاده است. اصلا از این آیه برداشتی که میکنه از انقلاب از اسلام خیلی بیرون است از واقعیتی که واقع شده است. بحث دعوا که نداریم که، خب گوش میدم که ببینم برش چه میگذره، گوش میدم، یعنی سعیم بر اینه که اینا رو گوش بدم، ولی همش برام این سوال هست چرا اینا اینقدر بیخبرن از حقایقی که در این عالم میگذره. یعنی از اون پیرزنه‌ای که تخم مرغاشا برای این جبهه داد به حسین هزار هزار سال عقبند. چرا اینجور شده؟ خب برین گوش بدید ببینید دروغ من میگم یا راست میگم. فقط با دقت گوش بدید، این حرفا که این میزنه، این اشاراتی که این میکنه، اشاره به کجا میکنه؟ به هیچ جا. یه چیزایی میگه که از آدم تعجب میکنه. همشون این تیپی که نسبتشون با این انقلاب به هم زدن، بیگانه شدن. خب من از این آیه رو میفهمم که میگه بچه مسلمانو اگه انقلابی شدید، اگه این تفکر تاریخی شماست که دشمنی آمریکا عین تفکر است، عین وجود در حقیقت تاریخی دونه، میگه اینو از دست ندید، اگه از دست ندید اجرن عظیما، اجری که نمیدانی چیست و بسیار عظیم است رو به شما میدیم. ادامه آیه رو ببینیم، درجات من، خدا میبینه انگار هنو حرفش نزده است، چون اون چه میخواد بگه بیش از اون از که تا حالا گفت. میگه درجات من، درجاتیست از طرف خدا. چی بگه؟ یعنی چطوری با من از شما حرف میزنه؟ میگه بابا اگه اومدی تو صحنه روحیه انقلابی در مجاهده فی سبیل الله، درجات، درجاتی از طرف خدا هست و مغفرتون و مغفرتن و رحمه. مغفرت چی معنی میکنی؟ موانعی که بین شما و خدا بود به جهت ضعف کاریادون و اخلاقای ضعیفتون، اینا هم برطرف میشه، چون روحیه یه انقلابی. نمونه شما میبینید تو این جریان اربعین، من خودم تعبیرم اینه که این خدام چون که احساس کردن دارن یه وظیفه تاریخی برای احیای یه زندگی برتری بیرون از زندگی دنیای مدرن رو رقم میزنن، بخلشون میره، کبرشون میره. دیدین دیگه بخل که اصلا انگار اصلا مرده. ناشما میدونین که عرب به هر دلیلی به شدت نسبت به عجم حساس، اصلا زیر بار نمیشه. حالا شما این چی شده است که پای زوار عجما میبوسه؟ این یه تاریخی شده است، این همون رسالت تاریخی است. این یعنی چی؟ یعنی ضعف‌های قبلی رفته است. نمیگن مغفرت دیگه چی؟ رحمت، یعنی گشودگی، یک افق از حقیقت جلوتون گشوده میشه. و کان الله غفورا رحیما، معنی میکنید که چی؟ یعنی اون سیره و سنت خدایی که همواره غفور بودن و رحیم بودنش را در تاریخ ظاهر میکرد، حالا محقق کرده است، کانه داره. یعنی ناره دقت کنید به معناش، یعنی اون خدایی که همواره غفور و رحیم بود، حالا با تو برخورد میکنه. با کی؟ با تویی که مجاهدت کردی. فضل الله المجاهدین. این فضا رو من دلم میخواست که در این حد نگه داریم که ببینین وقتی نظام اسلامی به استحکام اومد، حالا بشینین نسبت هادون را نسبت به اهداف این نظام مشخص کنین. من این جمله آخرم رو دلم میخواد در جنبندی بگم، همین آیه کافیه برای بحث امشب. خب نظام اسلامی مستقر شده، مستحکم شده، حالا دو تیپ بچه مؤمنی، مؤمن، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، دو تیپ بچه مؤمن پیدا شدن، قاعد مؤمن و مجاهد مؤمن. میگه سر به سر هم نذارید، کلن وعد الله الحسنا، هر دوتون عاقبت بخیرین، برای اینکه در نور اسلام و انقلاب هستید. اما یادتون باشید اون فضل الهی و رحمت و مغفرت و اون درجه متعالی و اون بصیرت و و اون شعف حضور در تاریخ انقلاب این نصیب مجاهدین میشه.
نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت اون قلوب قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این شعله سرفراز روحیه انقلابی انقلاب اسلامی رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. روز به روز فهم با برکت و دستورات با برکتش رو در جامعه ما نافذ بگردان. پروردگارا ما رو مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.